نه مندوه وجود ندارد و مفر نیست که در این صورت این نماز مجزی است. خب ببینید می شود معرکه الآراء دیگه. این بحث یه بحث خیلی جدی است، در زمانهای گذشته هم مطرح بوده، الان هم مطرح هست که اگر توفیق داشتیم ما مشرف شدیم به مدینه، مشرف شدیم به مکه به خصوص، ولی خب جای دیگه هم همینطور فرق نمی کنه. خب این بحث به صورت جدی مطرح هست، هم توسط زوار مطرح میشه، هم توسط روحانیت مطرح میشه، هم توسط اعلام در رساله های عملیه مطرح میشه که ما در نماز جماعت اینها میتوانیم شرکت کنیم یا نه. بحث جواز تکلیفی یک نکته است، بحث جواز وضعی یک نکته دیگر است، و همه هم میدونن که شرکت در نماز جماعت اهل سنت از باب تقیه است، نهایتا یا تقیه خوفیه است یا تقیه مداراتیه. لذا اصل شرکت در نماز جماعت اینها جواز تکلیفیش مما لا اشکال فیه، هیچ بحثی هیچ اشکالی درش نیست. نهایتا در حکم وضعی این نماز اختلاف نظر خیلی جدی مطرحه و باید ما بررسی کنیم که قاعده تقیه چه چیزی رو اقتضا دارد. خب بعضی میگن که مطلقا جایزه، چطور شما اگر پشت سر امام جماعت عادل شیعه نماز بخوانید مجزی است، اگر پشت سر امام جماعت اهل سنت هم نماز بخوانید مجزی است، شرط هم نمیخواد، مطلقا مجزی است. بعضی به عکس میفرماین مطلقا مجزی نیست، نه میتواند فرادا محسوب شود و نمیتواند جماعت محسوب بشه، یه صورتی از نماز شما در جهت اینکه بتونید تقیه کنید و یه مفری در مقام خوف پیدا کنید یا یک راهی در جهت مدارات پیدا بکنید، این صورتی از نماز را شما چکار میکنید؟ با اینها اقامه میکنید و الا اصل صلات محقق نمیشود. بعضی دیگر میفرمایند که این صلات مجزی هست اما شرط دارد، شرطش این است که مکلف قرائت را به صورت تام و جامع بخواند، کامل بخونه، حالا لازم نیست بلند بخونه، آرام بخونه. بعضی دیگه میفرمان نه اگر ناقص هم قرائت رو خون اشکالی نداره اما قرائت رو بر نحوی بخونه. بعضی آمدن خب بین مندوه و غیر مندوه باز فرق گذاشتن، گفتن آقا تارتن مفری وجود دارد در این صورت مجزی نیست مطلقا، تارتن نه تقیه، تقیه اسم مفر ازش نیست در اینجا اشکال ندارد، مثلا اگر وقت تنگ بود دیگه مفر نیست، اما اگر وقت تنگ نبود شما میتوانید بخونید دوباره اون رو چکار کنید؟ اعاده بکنید. خلاصه این که موضوع و مسئله معرکت الآراء، دلیل اینم که معرکت الآراء میباشد این است که همونطور که عرض خواهیم کرد انشاءالله مسئله ایست که درباره او 6-7 طایفه روایت داریم، هم این روایات باید مورد بررسی قرار بگیرد و هم مقتضای قاعده تقیه مورد بررسی قرار بگیرد تا ببینیم در بین این اقوالی که مطرح شده کدوم یکی از این اقوال مطابق با تحقیق است. عرض میکنیم که تحقیق در این خصوص و بررسی مقتضای قاعده تقیه در این باب نیاز به آن دارد که ابتدا بعضی از فرمایشات اعلام را، اعم از قدما، متأخرین و معاصرین ذکر کنیم تا این معرکت الآراء بودن روشن بشه. اول فرمایشی از حضرات بیان بشه از شیخ طوسی گرفته در بین قدما و بعد تا برسیم به متأخرین و معاصرین و بعد از ذکر فرمایشات این بزرگواران وارد بحث اصلی بشیم و ببینیم مقتضای قاعده تقیه نظر کدوم یکی از این حضرات را تأیید می نماید. عرض می کنیم که شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه از قدمای فقهای امامیه در کتاب النهایه می فرماید هرگاه پشت سر کسی که لا تقتدا به نباید اقتدای به او شود نماز اقامه کنید لازم است قرائت را خود شما بخوانید چه جهرن بخوانید و چه اخفاتن بخوانید. البته اگر نماز پشت سر این شخص از باب تقیه باشد اجزعک من القراءت مثل حدیث النفس، برای قرائت لازم نیست حتی اخفاتن بخوانید، همین که حدیث نفس باشد کفایت میکنه. ولا یجوز لک ترک القراءت علی کل حال، قرائت رو نمیتونید ترک بکنید. پس ببینید شیخ طوسی شرط گذاشت، میفرماید حتی اگر در موضع تقیه شما نماز پشت سر مخالف بخوانید شرط اجزاء این نماز از واقع این است که مکلف و مأموم حتما قرائت را بخواند، حالا قرائت چه جهرن چه اخفاتن چه به حدیث نفس در باب تقیه باشد. نظیر همین کلام را ابن براج در کتاب المهذب دارند. با این قید که ابن براج می فرماید اگر نماز پشت سر مخالف از باب تقیه باشد و مکلف قادر بر خواندن قرائت به نحوه کامل و تام نباشد باز هم مجزی است. و در این حال تصریح می کند که قرائت باید توسط مأموم خوانده شود هرچند به حدیث نفس. تفاوت بین کلام ابن براج و شیخ در چی شد؟ ظاهر کلام شیخ این است که قرائت باید تمام خونده بشه، چون وقتی میگه قرائت خونده بشود ظاهرش این است که این تام خونده بشه، ولی ابن براش تصریح میکند که اگر نتواند تمام قرائت را هم بخواند اشکالی ندارد. یعنی در حقیقت قائل به این است که قرائت خونده شود هرچند ناقص. ابن ادریس رضوان الله تعالی علی می فرماید اگر پشت سر شخصی که اهلیت امامت را ندارد نماز به صورت تقیه ای اقامه شود، لا خلاف فی وجوب القراءه خلفه، بلا خلاف بر این مکلف لازم است که قرائت را حتما چه کند؟ بخواند. الا انه لا بد من اسماعه اذنی، قرائت را که میخواند حداقل باید طوری بخواند که گوشهای خودش بشنود. جهر لازم نیست، اما اخفاتم که بود اشکال نداره. و ما ورد انه مثل حدیث النفس فانه على طریق المبالغه، فرمود این که بعضی مثل شیخ طوسی فرمودن همین که به صورت حدیث نفسم باشد کفایت میکند، این مبالغه است. لأنه لا يسمى قارئا، به خاطر اینکه به مجرد حدیث نفس شخص رو قارئ و قرائت کننده قرائت چی نمیشناسن. پس تفاوت باز کلام ابن ادریس با دو کلام گذشته در این میشود که ابن ادریس میفرماید شرط قرائت هست و ظاهرش هم قرائت کامله، چون قیدی نمیاره که اگر ناقص بود اشکالی نداره. علاوه بر این که قرائت کامله میفرماید حدیث نفس فایده‌ای ندارد، حتما باید طوری باشه که دو گوش خودش بشنود، حالا جهرن باشد و یا اخفاتن. علامه هلی که میشوند جزء متأخرین دیگه، قدما در حقیقت از ما قبل محقق هلی و قبل رو میگیم چی؟ قدما. ابن ریس هست، ابن براج هست، شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه هست. خب شیخ طوسی و ابن براج هر دو از شاگردان سید مرتضی هستند. تفاوتشون در این بود که شیخ طوسی طبق نقل 12 درهم ماهانه سید مرتضی بهش میداد، ابن براج رو 9 درهم بهش میداد. لذا اینجا معلوم میکنه که مادیت در بعضی جاها کارایی داره، چون نقل میکنن که سید مرتضی شهریه میداد به طلبه ها، ولی در بین شاگردانش یک سید مرتضی یکی ابن براج رو به صورت خصوصی باز ماهانه دیگه‌ای گویا بهشون میداد. یکی شیخ طوسی رو ماهی 12 درهم، ابن براج رو ماهی 9 درهم، و نتیجه هم داد یکی شد شیخ طوسی و یکی ابن براج. تا بله به ضرره. خب هر وقت ما خدمت شما عرض بشه اون شدیم و شما هم اون دوتا شدید همون اتفاق میفته، ولی متاسفانه ما که قطعا بینمون و بین اون بزرگان بون بعیدیست. سید مرتضی با اون عظمت باید بهتر از سید مرتضی باشه. ما این که میگیم بین من فاصله است هست، ولی باید امروز از سید مرتضی بهتر میبودیم و این شکی نداریم اینها. ولی خب هر دوتاش مشکل پیدا میشه، هم سید مرتضی از نظر هم عظمت علمی و هم بخصوص معنوی و هم خب شیخ طوسی، ابن براج، اینها کسانی بودن که واقعا بله اگر می شدیم خدا خودش می رسند و همون هم اتفاق می افتد. اما با وجود همه اینها امکاناتی که در اختیار من و شما هست هیچ در اختیار شیخ طوسی نبود، هیچ در اختیار ابن براج نبود بلا شک و بلا اشکال. بارها من عرض کردم اینا کتاب نداشتن، کتاب نداشتن برای این که مطالعه کنن، قرض می گرفتن کتاب ها رو از هم دیگه. در بسیار از موارد ما می بینیم این محکی هایی که حکایت می کنن در کتاب ها همه به خاطر اینا کتاب نداشتن، از نظر مالی هم که اصلا تمکن نداشتن. اما با همه اینها خب رسیدن به مراتب عالیه و توانستن حوزه های علمیه رو حفظ کنن. این تا علامه هلی. خب عرض می کنیم که خب قدما ابن ادریس رو شامل میشه، شیخ طوسی رو شامل میشه، ابن براج رو شامل میشه و بعضی دیگر رو. اما علامه هلی در کتاب تذکره جزء متأخرین میفرمایند که اگر شخصی که امام جماعت است اهلیت جماعت را ندارد، چنانچه فردی نیاز به این پیدا کرد که پشت سر این شخص نماز بخواند، مثل تقیه دیگه، در تقیه نیاز پیدا میشه، می تواند پشت سر او نماز را اقامه کند و در افعال از او پیروی کند، ولیکن اقتدا ننماید، نیت اقتداء به جماعت نکند، بلکه خودش قرائت را بخواند، هرچند نماز او نماز جهری باشد و قرائت را آرام بخواند. چرا؟ لضروره، به خاطر ضرورت. و این نماز مجزی است. ظاهر کلام آقای علامه این است که خب این جماعت محسوب نمیشه، نه فرادا میشه، چون میگه مجزیه، میگه مجزی است، میگه نیت اقتدا نکنه، یعنی اینکه جماعت محسوب نمیشود. اما میتم به خلاف کلام شیخ و کلام ابن ادریس و ابن براج که با حفظ شرطی که اون بزرگواران مطرح کرده بودن این جماعت محسوب میشد، و تفاوتش در اونجا ظاهر میشود که اگر کسی نذر کرده باشد که مثلا نماز جماعتی رو اقامه کند طبق فرمایشات شیخ و ابن براج و ابن ادریس، این نمازی که میخواند جماعت و میتواند چی؟ وفای به نذر باشد. اما طبق کلام علامه نخه. و همین علامه در جای دیگری، یعنی در همون تذکره، میفرماید لو کان الامام ممن لا یقتدا به وجب ان یقرأ المأموم ولو سرًا مع نفسه فی الجهریه للضروره. ظاهر کلامیشون در این موضع از تذکره این است که میتواند نیت کند اقتداء به این امام را، فقط لازم است که قرائت را چه کند؟ بخواند. یعنی یک تفاوت نظر پیدا می‌کنه. ظاهر کلام چرا؟ چون در کلام اول آمده بود که اقتدار الله ینوی، نیت چی؟ نکند. در کلام دوم سخنی از عدم اقتدا به میان نمی آورد، فقط می فرماید که قرائت را باید چه کند؟ حتما بخواند. لذا ظاهر کلام دومیشون این است که شرط اجزاء این نماز فقط خواندن قرائت است و نماز نماز جماعت محسوب می شود. اما ظاهر کلام اول ایشون این است که بلکه بالاتر از ظاهر، وقتی می فرماید لا ینوی، بلکه سریع کلام ایشون این است که اقتدا نمی تواند بکند، اما نمازش مجزی از نماز فرادا می شود. اینم که کلام علامه. تا برسیم به کلام شهید بعد از ایشون و بعضی دیگر از حضرات رو که انشاءالله نقل کنیم و در آخر به یک جمع‌بندی برسیم که ببینیم که اختلاف نظر حضرات اعلام به همون اختلافی که ما عرض کردیم چگونه برمیگردد و بعد وارد تحقیق مسئله بشیم و ببینیم مقتضای روایات خاصه چیست و مقتضای قاعده تقیه در ما نهنفی چه چیزی می باشد. والحمدلله.